بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت منهم فی الرخاء رضا عن الله بالقضاء. در اوصاف شیعیان اهل بیت یا به تعبیر نهج البلاغه متقین به این عبارت رسیدیم. از اوصاف اونها این است که حالتشون، موقعیتشون، وضع روحیشون در موقعیت بلا و گرفتاری و مصیبت مثل همون حالتی است که در حالت رخا و آسایش و رفاه داره. یعنی همونطور که انسان در حال خوشی و راحتی و آسایش از زندگیش راضی هست و گله ای نداره و جزا و فضا ای نمی کنه، متقین در حال بلا و مصیبت هم همینجوره. تفاوتی برای اونها پیدا نمیشه که بلا برشون نازل شده باشه یا نعمت فراوانی بهشون رسیده. در نسخه بهار این کلمه بهش اضافه شده که رضا عن الله بالقضاء. سر این که این حال اینها در دو وضعیت یکسان است این است که اینها به قضا و قدر الهی راضی هست، هم رفاه و آسایش را تقدیر خدا می دونند و هم بلا و مصیبت را، و چون هر دو از خداست هر دوش را استقلال می کنند و از هیچ کدوم گله ای نه. به مناسبت این عبارت بحث هایی را می شه مطرح کرد در حدی که خدای متعال توفیق بده بعضیش را عرض کنیم. انسان به طور طبیعی، یعنی قبل از این که از هدایت الهی و انبیا استفاده کرده باشه، به طور طبیعی وقتی نعمت و خوشی براش پیش میاد خیلی شاد و خرم و مسروره. وقتی مصیبت و گرفتاری براش پیش بیاد، حالا انواع مصیبت ها، بیماری باشه، فقر باشه، داغ عزیزان باشه، مشکلات دیگر طبیعی، نمیدونم سیل، زلزله و چیزهای دیگری که در دنیا اتفاق میفته، به طور طبیعی آدم وقتی با اینا مواجه میشه ناراحت میشه و کمابیش شکایت میکنه، جزا و فزع میکنه. این مسئله در خود قرآن کریم تصریح شده که مقتضای خلقت طبیعی انسان همینه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. آدمیزاد در آغاز خلقتش، یعنی خلقت طبیعیش، همینه. اگه مشکلی براش پیش بیاد، گرفتاری، ناراحتی، زبان به جزا و فزع باز میکنه و گله و شکایت و نق میزنه، این طرف اون، این چه وضعیه و چه زندگیه. ولی اگر نعمتی هم خدا بهش بده فراوان هم باشه، سعی میکنه این نعمت را برای خودش حفظ کنه، خودگزین باشه، منع کنه از دیگران. این طبعا بخیل آدم، هم بخیل و هم اهل جزا و فضا است. مجموع این دو صفت حلو گفته میشه. در روایات هست که سوال کردن حلو یعنی چی؟ فرمودن اون دو تا عبارت بعدیش تفسیرشه. اذا مس الخير منوعا اذا مس الشر جزاء. این حالت طبیعیه. انبیا که اومدن انسان را هدایت کنن، شاید بعضی ها هم که عقل های خیلی قویی دارند و از یک فراست های خدادادی خاصی بهرمند هستن از اولیای خدا، اونها هم خود به خود این مقتضای خلقت طبیعی را تغییر بده، یعنی تکامل پیدا کنه، فراتر از این خواسته های مادی و حیوانی یه خواسته های دیگری پیدا کنه. حالا بد نیست مثلا اشاره بکنیم به یک تشبیهی درباره روح انسان. انسان وضعیت روحیش مثل یک موجودی است که لایه‌های متعددی داره. یک لایه سطحی داره که شما یک استخری را که می‌بینید یا دریاچه ایران، ظاهرش سطح آبی هست و مواج، و یک لایه زیرینتری داره که معمولا اون آرامه، پشت این لایه متحرک و سیاله. و بالاخره هرقدر عمق این آب بیشتر باشه، مثل اقیانوس‌های بزرگ، به یک اعماقی میرسی که اونجا یک ذخایر قیمتی زیادی هست، حیاتی هست، عالمی هست که ابتدا کسی از اونها خبر نداره. چی آدم های سطحی، اونهایی که تربیت انسانی نشدن، در مکتب انبیا تربیت نشدن، زندگیشون همون زندگی سطحی است. یعنی شناختاشون همون چیزایی که میبینن میشنون، با چشم و گوش میبینن، درکشون از هستی همین. حالاتی هم که براشون پیدا میشه تابع همین لذتهای حسی یا رنجهای حسی. به محضی که دردی پیدا بکنند یا تنگی، مشکلی، گرسنگی، ناراحتی، عمق روحشون هم مضطرب میشه، ناراحت میشن، داد و فریاد میکنن، ظهور میکنن، تأثیر میگذاره این سطح مادی و حیوانی در عمق وجودشون. عمقی نداره. اینا حزن و شادیشون تابع همون لذتهای حسی ظاهری است. بسیاری از مردم، شاید اکثر مردم، البته ما که آماری نداریم، اما حدس میزنه، به خصوص در جاهایی که تعالیم انبیا رواجی نداره همینجور است، در این ساعت اصلا توجهی به ماورای این عالم و آفریدگار عالم و سرنوشت عالم و اینا هم ندارن. همین صبح پا میشن، گرسنه‌ان، غذایی بخورن، دنبال یه شادی، بازی، تفریح، تا خسته میشن شب بخوابن، فردا روز از نو، روزی از نو. هر وقت خواسته هاشون عملی شد، خوشحالن، شادن، میخندن، شنگولن، بشکن میزنن. هر وقت نیستن، اوقاتشون تلخ، افسرده میشن، یه گوشه کز میکنن. کسانی هستن یه مقداری قوه عقلیشون قوی تره، مسائل رو به این سادگی نگاه نمی کنن. اینجور نیست که هر چه رنجاور باشه ترک کنن یا هر چه لذت آور باشه برن دنبالش. فکر میکنن دنباله این لذت چی میشه. نمونه بارز اون دسته اول اینایی که مبتلا به اعتیادهای به مخدرات میشه، همین که به مواد استعمال میکنه و یه شادی براش دست میده، این دیگه همین براش بسه، دیگه فکر میکنه فردا چی میشه، 6 ماه دیگه چی میشه، چه بدبختی هایی به دنبالش هست، فکرش نمیکنه، فعلا کیف کنم دم غنیمت. اونایی که خود عاقل تر هستند حساب میکنن، میسنجند که این کاری که ما میکنیم دنبالش سودی داره، شادی داره، یا فقط یه لحظه ایست شادیش، دنبالش رنج ها و غصه های فرامانه، همون چیزی که میخواد ازش فرار میکنی، ولی بالاخره دنبال این خواهد اومد. اگر اینجور هست سعی میکنن چیزی را انتخاب کنن که رنجش کمتر باشه، لذتش بیشتر باشه. خب این همون عقل حسابگریست که برای هنوز ایمان هم ندارند و معنویات هم درک نکردن، لاغت برای زندگی دنیاشون باید این فکر را بکنن. خب چنین اشخاصی معمولا رعایت اصول بهداشتی میکنند، از بدشتایی که لذت داره اما براشون مضر اجتناب میکنند، حواسشون جمعی که زود مریض نشند، کارهای خطرناک دست نزنند. حالات این اشخاص هم از این جهت متفاوته. یک کسی که مثلا با عقل خودش محاسبه میکنه که این کار دنبالش چه رنج ها و مشکلاتی هست، این خیلی از این لذت هم شادمان و خوشنود نمیشه. یعنی میخوام بگم یک لایه زیرین تر لذت در روح آدم یک لایه ایست که اونجا خوشنودی و عدم خوشنودی تحقق میده. ممکنه آدم یه چیزی رنج داشته باشه اما در اینا خوشحال باشه، مریضیه، دکتر گفته فلان داروی تلخی باید بخوره، خب داره ناراحت میشه از خوردن این، یا حتی جراحی باید بکنه، سختی داره، مشکلات داره، اما استقبال میکنه، خیلی خوشحاله که یه دکتر خوبی پیدا کردم، داروی خوبی اون داده تجویز کنم سالم میشم، ولی حالا ناراحتم اما ته دلش خوشنوده. این خوشنود غیر از اون شادی و غیر از اون لذت آنیست. ممکنه لذت آنی باشه و خوشنودی نباشه، ممکنه لذت نباشه و خوشنودی باشه، به خاطر در این خوشنودی حساب تزاحم لذت و الم را می کنه، عقلش های خود به کار می گیره، فقط تابع ادراکات حسیش نیست. این لایه ها هی عمیق‌تر می شه. وقتی ایمان پیدا شد اصلا یه عالم دیگری برای روح انسان باز می شه. اون آیه هم که خوندیم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، بعدش چیه؟ الا المصلين. تا اینجا اقتضای خلقت طبیعی است، هنوز پای ایمان و ارتباط با خدا و اینا مطرح نیست. اما اگه آدم رسید به یه جایی که فکرش متوجه ما بعد این عالم و ما فوق این عالم شد، فهمید که این عالم به خودی خود قائم نیست، آفرینندهی داره، نگهدارندهی داره، کردگاری داره عالم، در مقابل او خضوع کرد، نماز گذارد، سپاس خدا به جا آورد، این اصلا رویاتش عوض میشه، شادیهاش تغییر میکنه، غمهاش تغییر میکنه، حزنی اگر داره از یه چیزی دیگه یا محزونه، اونم محزون میشه اما نه از این که شکمش گرسنه است یا یک مشکلی براش پیش اومده یا موقعیت اجتماعیش از دستش رفته یا پوزشو گرفته، از اینا نیست. محزون میشه از این که چرا کوتاهی کردن در انجام وظایفم، از ثوابهای الهی محروم شده. این دو مقوله خیلی متفاوته، ولی بالاخره اونم شادی هست و اونم رضایت هست و منتها اینا لایه هاییست که هی عمیق‌تر میشه. خب حالا ما اونایی که اصلا ایمان ندارن یا غافلن یا عناد دارن، اونا کنار با اونا کاری ندارن. اولین مرحله کسی که ایمان داره، وقتی مصیبتی، گرفتاری، سختی در زندگی براش پیش میاد، چه عکس العملی نشون میده؟ مختلفه. بعضی اونقدر ایمانشون ضعیفه که وقتی مبتلا به سختی میشن زبان شکایت به خدا باز میکنن، حتی در دلشون یه خود نسبت به خدا هم گلمند یا بیشتر از گلمند میشه، خدا رو دوست نمیدارن. در روایات داریم که بعضی کسانی هستن که دلبستگی‌های شدیدی به دنیا دارن، به مالشون، به همسرشون، به بچه‌هاشون، به چیزهای دیگه، به پست و مقامشون، اینا موقعی که قبض روح میشن، اونایی که ایمانشون خیلی ضعیفه در این حال با بغض خدا از دنیا میره و کافر میشه. اینا خدا در اینا ازشون میگیره، چون دلبستگیشون به ایناست، هر که اینا رو ازشون میگیره ناراحت میشن و دشمنشون میشن. میفهمن که خدا در اینا ازشون میگیره، نسبت به خدا علیاذ بالله دشمنی میده. این اون کسانی که خیلی ضعیف و ایمان هست. مرحله بعدیش اینه که اینقدر ضعیف و ایمان نیستن که دشمنی خدا پیدا کنن، اما به هر حال گله‌مند میشن. شما خیلی از افراد خوب، مؤمن، نمازخون و انجام وظایف ظاهریشون رو میدن، شما میبینید وقتی این مصیبت سختی براشون پیش میاد گاهی زبانشون به یه چیزایی باز میشه که آدم توقع نداشت. خدای زورت به من رسیده، کسی دیگه نبود، من چه گناهی کرده بودم، یه همچه تغییرات. خب بعدش هم میگه استغفرالله، شیمون میشه فلان، ولی به هر حال تعدیلش گلمندی. اینم یه مرحله است، عکس العمل انسان در مقابل مصیبت ها و سختی ها. یه مرحله دیگر هست که ایمان قوی تره. میگه این سختی هایی که در انسان پیش میاد اینا وسیله آزمایشه. همه این عالم همونطور که در آیات زیادی بیان شده اینا وسیله آزمایش انسان است. اصلا این عالم عالم مقدمی است، آدم آزمایش بشه تا برسه به حیات حقیقی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا این عالم برای همین آفریده. وقتی توجه داره به اینکه اینها اسباب آزمایشه، و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما شما را مبتلا میکنیم و می آزماییم به خوشی ها و ناخوشی ها تا مورد فتنه و آزمایش قرار بگیریم. خب میفهمه این مصیبتی که بهش وارد شده وسیله آزمایشی. آیا ایمانش را حفظ میکنه؟ آرامش خودش را حفظ میکنه، وظایفش را عمل میکنه، یا زبان به جزا و فضا باز میکنه، احیانا در یه مواردی احکام خدا را رعایت میکنه، مرتکب گناهانی میشه. چون میدونه اینا مسائل آزمایشه، ایمانش هم قوی تر است، در حد متوسطه. در اینجا صبر، مثل این کسی که زیر دست جراح هست، نه حال جراحی که بیهست می کنند دیگه آدم چیز درک نمی کنی، وقتایی که درد رو درک می کنه، تیغ جراحی روی دستشه، دردش رو درک می کنه، اما در این حال دندون رو جگر می داره، صبر می کنی، چی نمی گه تا عملش انجام بده سالم بشه. در مقابل مصیبت ها مؤمنین متوسط اهل صبر هست. این هم خیلی مقام خوبی است نسبت به اونهای دیگه قبلا اشاره کردیم، خیلی مقام ارجمندی است. انا وجدناه صابرا نعم العبد. از این بالاتر هم هست. وقتی ایمان قوی تر میشه یه لایه باز عمیق‌تر میشه روح انسان، قوی‌تر میشه، عمق بیشتری پیدا میکنه، یا بفرمایید به خدا نزدیکتر میشه، به عالم نور نزدیکتر میشه، ظلمت‌هاش کمتر میشه. دیگه هر جور دلتو میخواد تعبیر. بعد از صبر رضاست. یعنی نه تنها دندون رو جگر میذاره صبر میکنه، بلکه میدونه اون چه براش پیش آمده خیرش داره چه. ولو درد داره، مصیبت داره، گرفتاری داره، رنج داره، آوارگی داره، زندان داره، شکنجه داره، چه میدونم گرفتاری های دنیا داره، فحش داره، بدنامی داره، آبروریزی داره، ولی میدونه خیرش داره چه. از اونجایی که مرتبه ایمانش به اونجا رسیده که میدونه خدای متعال هر چه برای مؤمن در این عالم پیش بیاره خیرش داره. روایتی است در اصول کافی، البته من تازگی ها ندیدم، شاید بیش از 40 سال دیدم. مضمونش این است که امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماند عجب تلیل مؤمن، من تعجب می‌کنم از وضع مؤمن. اگر خداست ملک دنیا رو بهش بده خیرش داره شد، اگه بدنش رو با مقراض ریز ریز کنن اونم خیرش داره. کسی که اختیارش رو میده به دست خدا میگه خدا هرچی صلاح من هست به جا میاد، واقعا کارش رو واگذار میکنه به خدا، خیالش راحته که دیگه حالا خدا هرچی براش پیش بیاره همون خیرش هست. اگه میدونست مسئله چیه همینا رو تأکید میکرد که همینجور بود. این یه مرتبه بالاتر از اون است که سختی ها رو با سختی و با دشواری تحمل میکنه. نه، اینا اصلا استقبال میکنه. برای دقت بیشتر این استقبال و این رضا، اینا میگن مقام رضا. این رضا باز دو جوره، یک لایه زیرین تر هم ده. یه وقت آدم راضی هست از تقدیر خدا چون میدونه خدا خیرشو میخواد، در واقع اون چه براش مطلوب به ذات هست خیر خودشه، مصلحت خودشو میخواد، میدونه خدا این کار که براش پیش آورده خیرشه، اینه که از خدا هم راضی. اصالتا رضایتش از این است که مصلحت خودش تأمین شده. این خیلی خوبه، اما از این خوبتر هم هست. خوبترش اینه که آدم اونچنان محبت خدا پیدا کنه که اصلا مصلحت خودش یادش میگه حکم چه تو فرمای، میگه برو تو آتش چش، برو تو بهش چش، اکتون از من بپرسی کدومشا میخوام میگم من هیچی، اکتون کما بیش مراتب. این زنجیر نمونه های کوچکش در دنیا هم برای کسایی که محبت های شدید پیدا میکنن، گاهی خیلی پاک باشن، یه همچی چیزایی دارش رو نمونه های پیدا میشه. اصلا اون خوشیش به اینه که هر کاری او میخواد انجام بده، فکر این که من لذت میبرم یا نه، خیر من در جهتی ها نیست، این را فکرها نیست، او چی میخواد. تو ادبیات فارسی ما اینم چیزای جالبی داریم در زمین ها، حالا من خیلی بلد نیستم، حافظم هم خوب نیست. بله، تو اشعار بابا طاهر عریان هست که گفتی تو برو، من رفتم تا چین و ماچین، از اینجا بار نامه نوشتم که بس اینجا یا بازم برم. نویسم نامه که این دوری بس یا دورتر شم. اون فکر این نیست که من میخوام نزدیک تو باشم لذت ببرم. تو چی میگی؟ میگی برو، رفت میرم. میگی بیا. فقط فکر اینم که اطاعت تو بکنه. این فقط از محبت به اینا میشه، محبت خالص پاک. خدا یه همچی بنده هایی هم داره. حالا چند تا اینجور بنده ها داره، کجاها هستن، چجورن نمیدونم، ولی چون تو خود روایات و اینها اشاره شده که چنین کسانی هستن، ما خاطر جمع هستیم که هستن. اما خیلی مشکلیه، خیلی مشکلیه. گفتنش آسون. کسانی گاهی براشون این حالات پیدا بشه، باز هم خیلی غنیمته. اون روایت رو همه شما شنیدید که امام صادق سلام الله علیه گویا و ابو بصیر با یک دیگر از اصحابشون فهمیدن کیف اصبحت، یادم میره، من حافظم خیلی اعتماد ندارم بهش، بخصوصا در حفظ کلمات و اسماء و اینا، فهمیدن کیف اصبحت، گفت که آقا من الحمدلله صبح کردم در حالی که بلا را بهتر از رخا میخوام، مرض را بیشتر از سلامتی دوست دارم، فقر را بیشتر از غنا دوست دارم. به خیالش این دیگه شاگرد تمام عیار مکتب امام صادق دیگه، میخواد امتحان بده، میخواد نمره 20 بگیره، دیگه اینجا رسیده که فقر را از غنا خوشترم میاد، مرض را از سلامتی دوستر دارم. یهو حضرت فرمودن ما که اینجور نیستیم. این شوکه شد، گفت من خیلی هنر کردم خودم را شبیه شما کنم. چطور میفرمید شما؟ پس شما چجورید؟ فرمودن ما اینجوریم که اگر برای ما سلامتی بخواد، سلامتی را دوست، اگر برای ما مرض بخواد، مرض است. اگر او فقر را بخواد، فقر را است. اگر او غنا را بخواد، غنا را است. از خودمون ما خواستی نداریم. اون وقت فهمید که هنوز یه لایه دیگری هم هست. رضامندی هنوز مراتب بالاتری هم هست. به عنوان این که نمونه ای باشه که ما ببینیم، چون جور چیز روایات اینا کمتر همسال بنده فرصت می کنیم بخونیم، مطالعه کنیم، درس و بحث ها و گرفتاری های دنیا و اشتغال تکالیف واجب و اینا فرصت نمیده کردن به این مطالعه روایات و اینا بپردازیم. اجازه بدید من یه تیکه روایت رو با این مضمونی که داره براتون بخونم، همین اندازه بدونیم هم چیزایی وجود داره. حالا کجا هستن، چند نفرن، کی هست بودن، کی خواهند بود، دیگه خدا خودش بنده هاشو میشناسه، ما حق نداریم فضولی کنیم. یک بخشی از این روایتی است که در شب معراج خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمودی، فرازهایی داره، یا احمد یا احمد توی کتاب مجامع روایی نقل شدیم. موقعی که پیغمبر اکرم به معراج رفتن، خدای متعال خطاب فرمود یا احمد، زمینه گفتگو را باز کرد خدا با پیغمبر. پیغمبر اکرم سوالاتی کردن شب معراج و پیغمبر است و خدا. اولین سوالی که نقل شده در این روایت اینه که ایل اعمال احب و الیک، خدای چه کاری رو بیشتر دوست داری؟ خطاب شد که التوکل علی و رضا بقضای. این از موارد نادری است که عمل به حالات قلبی اطلاق شده. توکل از حالات قلبی است، عمل خارجی نیست، عمل جارحی نیست، ولی اینجا عمل نامی نشد. بالاترین اعمال، محبوبترین اعمال، اول اینه که بنده بر من توکل کنه، دوم که به قضاء من راضی باشه. این بالاترین محبت هست. توی این روایت یه بخشی داره خیلی جالبه، نقل می کند توی همین یا احمد ها، که وقتی بنده مؤمنم قبض روح میشه، جریانی رو در نقل میکنه. اینا جزوی از روح بخونم براتون که خود نورانیت کلام هم اثر خودش رو ببخش. میفرماد و ادا کان العبد فی حالت الموت. ما هم خوب بدونیم اینجور آدم هایی هست. میفرماد بنده من وقتی در حالت مرگ هست، یقوم و علا رأسی ملائکتون، یه دست فرشتگان میان بالای سرش با میسن. بید کل ملکین کأس من ماء الکوثر و کأس من الخمر، هر کدام یک جام آب کوثر و یک جام شراب بهشتی در دست. در قرآن تصریح هست که انهار من خمر لذت للشاربی. حالا مدل قبض روح مؤمن کنن، عده ملائکه هستن، هر کدام یک جام آب کوثر و یک جام شراب در دستشون آوردن برای این بنده مؤمن. یسقون روحه حتی تذهب سکرته و مرارته. از این آب کوثر و از اون شراب به اون می نوشانن تا سختی جون کندن ازش برطرف بشه. و یبشرونه بالبشارت العظما، بالاترین بشارت رو مجده رو بهش می دن. و یقولون له طبت و طاب مصداق، خوش به حالت، جایگاه خوبی داری. اینک تقدمو علی العزیز الکریم الحبیب القریب، تو وارد میشی بر کسی که عزیز و کریم است، هم محبوب است و هم نزدیک. انتخاب این الفاظ خیلی معنی داره، الحبیب القریب، هم محبوب توست و هم نزدیک توست. خب این را می نوشند و بشود سکرت مرگ از کامش میره بون. فتطیر روح من عید الملائکه، اومدن ملائکه قبض روح کردن، وقتی میره به دست ملائکه پرواز میکنه، از دست اونا میره بالا، تو دست اونا نمیمونه. فتصعد الالله تعالی فی اسرع من طرفت عین، کمتر از یک چشم به هم زدن از اونجا که از ملائکه جدا میشه تا پیشگاه الهی وارد میشه. ولا یبقا حجاب ولا ستر بینها و بین الله تعالی، پرده و حجابی بین او و بین خدا باقی نمیمونه. والله عز و جل الیها مشتاق، و این در حالی است که خدا مشتاق ملاقات اوست. تجلس علی عین عند العرش، اونجا چشمه ایست، این روح که اومده اونجا میشه لب اون چشمه. حالا چه چشمه ای هست تو عرش، چی هست تو چشمه ای که اونجا هست، چی جور چشمه ایه، اینا دیگه اهلش میدونن، من عقلم نمیرسه. به هر حال خیلی مقام عالی است، او هست تو خدا، هیچ حجابی واسطه ای هم نیست. خب حالا اونجا نشست، از راه رسیده مسافری وارد شده بر خدا، خدا میزبان است تو، او هم مهمان. خدا شروع میکنه احوال پرسی کرده. یه مهمونی وقتی وارد شما میشه میرسه، سلام علیکم، احوال شما خوش گذشته، از راه اومدید، فلان، خسته هستید. یقال لها کیف ترکت دنیا، خب دنیا چه خبر، دنیا را چگونه ترک کردی؟ نمیگیم چه خبر، هر کی میاد میگیم تازه چه خبر، تو که از دنیا اومدی، خب بگو ببینیم دنیا چه خبر بود. خدا میگه بهشون، فتقول الهی و عزتک و جلالک لا علم لی به دنیا، به عزت و جلالت قسم که من هیچ خبری از دنیا ندارم. این هم معناش این است که یه آدم کودنی بوده، چیزی نمیفهمیده، چشم و گوشش نمیده، یعنی در همه چیز توجهش به خدا بوده، اصالتا به خود دنیا نظری نداشته، همه را افعال الهی و مظاهر الهی میدید. انا منذ خلقتنی خائف منک، من از وقتی که خودم رو شناختم که تو من رو خلق کردی در حال خوف و خشیت از تو هستم. انما یخشى الله من عباده العلماء، این خوف غیر از خوف از عذاب است. یا عذابی نیست که، خودش از تو خدا و چشمه عرش نشسته اونجا. فیقول الله صدقت عبدی، راست میگی بنده من، کنت بجسدک فی دنیا و روحک معی، تو بدنت در دنیا بود اما روحت پر من، راست میگی که خبری از دنیا نداری، برای این که روحت با دنیا نبود، جسدت در دنیا. فانت بعینی سرک و علانیتک، تو آشکار و پنهانت جلوی چشم منه، من همه چیزت خوب میدونم. سل اعطه، که خب حالا که اومدی مهمانی درخواست بکن تا اجابت کنه، چی میخوای بهت بدم؟ و تمنع علی فاکرمک، یه خواهشی بکن تا من احترام تو بگذارم و خواهشش تا عملی کنه. هذه جنتی فتبحرح فیها و هذا جواری فسکنه، این بهشت برو هر جای دلت میخواد، اینم جوار من هست، اینجا سکونت اختیار کن. خب حالا باز ببینید این بنده مومن چی میگه دیگه، نه عذابی هست و نه گرفتاری و نه غمی و غصه و پهلوی خدا و بهشت و اجازه این که هر جایی این بهش میخواد رو استفاده کن. فتقول روح، الهی عرفتنی نفسک فاستغنیت بها عن جمیع خلقک، تو معرفت خودت را به من دادی، من از غیر تو بی نیازم، بهش میخوام چه، بهش غیر توست، من تا معرفت تو دارم چیزی دیگه نمیخوام. و عزتک و جلالک، اینجا ارتباط پیدا میکنم به بحث رضا، لو کان رضاک فی ان اقطع اربا اربا و اقتل سبعین قتلتن و اشد ما یقتل به الناس لکان رضا که احب ایلن، این رضایت رضایتی نیست که چون میدونم مصلحت من درشه دوست راضی هستم خوشنوده، مثل این که آدم طبیب دوای تلخی داده چون میدونه این دوا شفا بخش هست خوشش میاد، نه صحبت این نیست. اگر رضایت تو در این بود که من را پاره پاره کنن، و قطع اربن اربن بدنم رو تیکه تیکه کنن، اقتل سبعین قطعتن، 70 بار من رو بکشن، طبعا یعنی از بکشن رو زنده بشن تا دوباره بکشن، به اشد ما یقتل و به ناس، اونم نه قتل ساده ای، سخت ترین قهرهایی که ممکن است، 70 بار به سخت ترین وجهی من گشته بشم. اگر رضای تو در این است، رضای تو برای من از همه چیز مهمتره. لکان رضاک احب الی، این صحبت این نیست که چون اون که تو تقدیر میکنی مصلحت منه، چون تو دوست داری. اگر تو میخوای هر چی تو میگی، میگی 70 بار بکشید، باش راضی. در یه مضمونی توی دعای مناجات های امام سجاد سلام الله علیه، به نظرم هست که اگر رضای تو در این باشه که من رو به جهنم ببرند، باز رضای تو رو من دوست دارم، اگر تو دوست داشتی من جهنم برم، من جهنم رو ترجیح. بعد خب به طور طبیعی وقتی یه همچون ادعاهایی میشه طبعا آدم یه حالت اعجابی پیدا میکنه، حالت عجبی پیدا میکنه و من اینجوری هستم و اینا، داره از خودش تعریف میکنه دیگه. برای اینکه این جبران بشه خیلی لطیفه این روایت. بعد میگه کیفه عجب به نفسی، من چجور مبتلا به عجب بشم یا به خودم ببالم. و انا ذلیل ان لم تکرمنی، با این همه که چنین قصدی دارم و چنین رضایتی از تو دارم، ولی اگر تو من را اکرام نکنی من ذلیلم و هیچی از خودم ندارم. و انا مغلوب ان لم تنصرنی، من به با نصرت تو و با معرفتی که تو دادی به اینجا رسیدم، اگر این از من بگیری هیچی ندارم. انا ضعیف ان لم تقوینی، اگه تو به من قوت نبخشی من ضعیفم، کاری نمیتونم بکنم. انا میتون ان لم تحیینی، این حیاتی که دارم در حقیقت حیاتی که تو به من دادی، اگه تو این حیات رو به من ندی مرده ای هستم. هیچ ان لم، بله این جالب ترم بخونه، انا میتون ان لم تحیینی به ذکرک، اگر تو مرا با یاد خودت زنده نمی داشتی مرده بودم. یعنی حیات من به یاد توست. تو مناجات خمسه عشر هم داریم به ذکرک عاشق قلبی. ولو لا سترک لافتضحت اول مرت نعتیتک، اگر تو من را پرده پوشی نکرده بودی، عیبای منو نپوشونده بودی، اولین مرتبه ای که لغزشی من می کردم رسوا می شدم، پیش خلایق رسوا می شدم، آبروم می رفت. تو پرده پوشی کردی و آبروی من رو حفظ کردی. الهی کیف لا اطلب رضاک و قد اکملت عقلی حتی عرفتک و عرفت الحق من الباطل، چگونه من طالب رضای تو نباشم در حالی که تویی که به من عقل دادی و معرفت دادی و حق و باطل را به من شناساندی. و الامر من النهی و العلم من الجهل و نور من الظلمه، اینا را تو به من شناساندی. این آخرین حرفیست که این بنده در پای عرش الهی میزنه. خدا را چی میفرمه؟ آخرین سخن خدا در این گفتگوی با بندش، فقال الله عز و جل و عزتی و جلالی لا احجب بینی و بینک فی وقت من الاوقات، هیچگاه در هیچ وقتی بین من و تو حجابی نخواهد بود. کذالک افعل با احبائی، با دوستانم من اینجوری رفتار. این رضایتی که از روی محبت به خدا باشی آثارش اینه. ما همین اندازه بدونیم همچیزایی هم هست. بندگان بنده خودم عرض میکنم که باید شرمنده باشم که اصلا همین خوندنش هم از زبان من بالاتره. زبان من لایق این که روایتو بخونم هم لیاقتش نداره. ولی خب باید بخونیم بدونیم همچیزایی هست. حالا اگر ما لیاقتش نداریم اقلا بدونیم هست و گاهی از خدا بخواییم که خدا توفیق بده ما را از این آلودگی ها، از این پستی ها نجات بده. خدا به برکت عنایت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. السلام علیکم.